بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 28: لو وجد المثل ولكن تنزلت قيمته لم يكن على القاصب الا اعطاؤه وليس للمالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت، فلو قصب منا من الهند في زمان كانت قيمتها 10 دراهم وأتلفها ولم يدفع مثلها قصوراً او تقصیراً الى زمان قد تنزلت قیمتها و صارت 5 دراهم لم يكن عليه الا اعطاء من من الهنده ولم يكن للمالک مطالبت القیمه ولا مطالبت 5 دراهم مأمن من الهنته بل لیس له الامتناع عن الاخذ فعلا و ابقاؤها فی ذمت القاصب الى ان تترق القیمه اذا كان القاصب يريد الاداء و تفريق ذمته فعلا. علم شود که یکی دو تا مسئله دیگر راجع به مثل اینجا ذکر کردن، بعد اون وقت وارد قیمی میشن. یک مسئله این است که اگر قیمت مثل تنزل بکند، مثل یافت میشه، فرض کنید به وفور هم یافت میشه، لکن قیمتش از اون روزی که این غصب کرده تنزل پیدا کرد، اون روزی که این غصب کرده مثلا قیمت گندم 10 درهم بوده و الان قیمت گندم از همون صنف به 5 درهم رسیده، تنزل قیمت سوقیه پیدا شده. آیا در اینجایی که تنزل قیمت سوقیه پیدا شده تکلیف تغییر می کند، تکلیف عوض میشه؟ درباره خود عین مقصوبه اگر نظرتون باشه گفتیم که اگر قاصب پشیمان شد و خواست عین مقصوبه رو برگرداند به مالک، اگر فرض کنیم تنزل قیمت سوقیه پیدا کرده، نه تنزلی که مربوطه به زیاده و نقصان در عین مقصوبه باشه، در عین مقصوبه هیچ زیاده و نقیصه‌ای به وجود نیامده، فقط از نظر بازار قیمتش تنزل پیدا کرده. در رابطه با عین مقصوبه گفتیم که حالا که قاصب پشیمان شده و میخواد خود عین مقصوبه رو به مالک رد کنه، این تنزل قیمت سوقیه رو ضامن نیست. اگر این عین در روزی که غصب شد قیمتش مثلا 10 درهم بود و حالایی که خود عین رو میخواد رد به مالک بکنه، از نظر قیمت بازار 5 درهم ارزان‌تر شده، اینجا آیا وظیفه قاصب این هست که این تنزل قیمت سوقیه رو هم بپردازه یا نه؟ گفتیم این دیگه لازم نیست، ولو اینکه بر قاصب لازمه که اجرت منافع رو هم بدهد، چه استیفاء منافع کرده باشه یا نکرده باشه فرقی نمی کند. اگر یک خانه ای رو غصب کرد و یک سال در این خانه رو بست، حالا که میخواد قیمت رو به قنیق عین مقصوبه رو به مالک رد کنه، باید پول اون یک سال منفعت رو هم بده، ولو اینکه در خانه بسته بوده نه خودش نه اون کسان دیگری استفاده از این خانه کردن. در رابطه با مثلم تقریبا همینطوره. وقتی که مثل وجود داره و قاصب میتواند مثل رو بپردازه، هیچ مزیقه از نظر به دست آوردن مثل نداره. فقط اشکال کار این است که مثل در اون روزی که عرض می شود غصب کرد یا عرض می شود تلف شد، قیمتش پایین آمده، اونم به اعتبار بازار، نه به اعتبار زیاده و نقصی که فرضاً کسی خیال بکنه. از نظر بازار قیمتش ارزان شده. خب اینجا که ارزان شده، مثلم وجود داره، آیا یک بحث در قاصبه، یک بحثم در مالک؟ آیا قاصب که میخواد مثل رو بپردازه همین مقدار، مثلا من از هندهی رو که غصب کرده، حالا از همون صنف یک من گندم بپردازه و زائد بر یک من گندم دیگه چیزی بر عهدش نیست، ولو اینکه یک من گندم الان قیمتش پایین آمده و تنزل قیمت سوقیه پیدا کرده، پس قاسم بیش از دفع المثل، ولو اینکه حالا اینم باز، ولو اینکه عرض می شود این عین مقصوبه رو خودش اتلاف کرده و ان تقصیرنم بوده، همه این مسائلش درست، قصد بوده، اتلاف بوده، نپرداختن مثلم از روی تقصیر بوده، ولی الان که به حساب آمده و میخواد جبران بکند عین مقصوبه رو و عین مقصوبه مثلیه، این باید مثل بپردازه. چی کار داره به این که در بازار قیمت پایین آمده یا بالا رفته؟ کما این که در بالاش هم گفتیم که واجبه به اکثر من ثمن المثل بخره، منتهای قیدی اونجا زدیم اذا لم یعد الی الحرج. پس نه در رابطه با اکثر و نه در رابطه با تنزل، همون مثل رو فقط ضامنه و چیز دیگری در کار نیست. این از نظر قاصب. اما از نظر مالک، آیا مالک حق دارد به این قاصب بگوید که من حالا مصر رو نمیگیرم و منتظر میشوم تا قیمت المثل از تنزل خارج بشه و همون قیمتی که مثلا معمولا سابقا داشت و همون قیمت برگرده. آیا مالک حق این معنا رو داره یا نه؟ خب اینجا قاسب عد می شود که چه بسا فرض کنید یه قاسبیست که خب رسمان پشیمان شده، چرا قصب کرده، زمانی هم به عهدش آمده و میخواد ذمه خودش رو از این زمان تفریق بکنه، فرض کنه در آستانه مرگ، احتمال میده که فوتی برش پیش بیاد در حالی که ذمه‌اش مشغول برای مالکه. وقت این قاصب اگر اراده تفریق ذمه، تفریق واقعین، اگر اراده تفریق ذمه داشته باشه و بخواد ذمه خودش رو از زمان خارج بکنه، مالک حق نداره امتناع بکند از اخذ مثل، ولو اینکه قیمتش تنزل پیدا کرده. بله اگر توافق کردن، ترازی کردن، مالک و من حاضرم صبر بکنم تا چند ماه دیگه ببینیم وضع قیمت ها چجور میشه. قاسمم گفت مانعی نداره، ما هم صبر میکنیم تا چند ماه دیگر. با توافق اگر تأخیر حاصل بشه مسئله ای نیست، اما اگر قاسم همین الان میخواد ذمه خودش رو از زمان خارج بکنه، به احتمال اینکه فرض کنید در آستانه موته، چندون اعتمادی هم به ورثه خود نداره، خودش به دست خودش میخواد ذمه‌شو از زمان تفریق بکنه، حالا آمده مثل رو به این مالک بپردازه. آیا مالک حق داره در اینجا بگوید که من مثل رو قبول نمی کنم، صبر بکن شاید دو سه ماه دیگه قیمت المثل بالا بره، یا چنین حقی نداره؟ خب شما بیش از مثل که نمیخواستی، حالا هم قاسب مثل رو آورده برای شما، اشکال این است که تنزل قیمت سوقیه پیدا کرده و تنزل قیمت سوقیه هم که نقشی در مسئله مثل نداره، لذا برای مالک چنین حقی نیست. عرض کردم مگر در صورت توافق، که اگر توافق بکنند و ترازی بر تأخیر داشته باشند، با ترازی هر دو بر تأخیر دیگه مسئله ای نیست. مالک میگه نه من حاضرم دو ماه صبر بکنم، قاسبم میگه خیلی خوب منم حاضرم دو ماه صبر بکنیم تا ببینیم بعد از دو ماه آیا قیمت مثل به همین حال باقی میمانه یا ترقی میکنه و اون وقت با قیمت مد ترقی باید مصر رو بپردازه. پس با توافق گوش بده، پس با قیمت سوقیه است. قیمت ما درباره من اول اون مسئله رو گفتم که شما این حرفا رو نزنید، گفتم در رابطه با خود عین مقصود مسئله همینطوره. اگر عینی رو قسم کرد و این عین مقصود در دستش بود و تنزل قیمت سوقی پیدا کرد، بعد قاسب پشیمان شد خواست عین مقصوبه رو به مالک رد بکنه، اینجا چیزی هم علاوه بر عین خوندیم، مسئله مسئلهشو گذروندیم. وقتی در رابطه با خود این مقصوبه مسئله این طوره، در رابطه با مثلم تقریبا به طریق اولا مسئله چنینه. آخرین مسئله، اینا دو تا مسئله بود که عباراتش زیاد بود ولی مطلبش به اندازه عبارتش نیست. در مسئله 29 می‌فرمایند که لو سقط المثل عن المالیه بالمره من جهت زمان او المکان فالظاهر انه لیس للقاصب الزام المالک به اخذ المثل ولا یکفی دفعه فی ذلک الزمان او المکان فی ارتفاع الزمان لو لم یعذ به المالک فلو قصب ثلجاً فی السیف و اتلفه و اراد ان یدفع الی المالک مثله فی الشتاء او قربت ماء فی مفازت ف اراد ان یدفع الی قربت ماء عند الشتاء لیس له ذلک وللمالک الامتناع فله ان یصبر و ینتظر زمانا او مکانا آخر فیطالبه بالمثل الذی له القیمه وله ان یطالب القاصب بالقیمه فعلا کما فی صورت تعذر المثل و حین اذن فهل یرا قیمته فی زمان القصب و مکانه المسئلت و مشکله فالاهوت و التخلص و به تسالو. این مسئله این است که اگر تنزل قیمت در مثلی در رابطه با مثل نباشه، بلکه مثل از جهت زمان یا مکان به حدی رسید که به طور کلی از مالیت ساقط شد، دیگه اصلا مالیت نداره. یک مثال، حالا چه از جهت زمان و چه از جهت مکان که برای هر دوش مثال میزنن، از جهت زمانی مثل اینکه یک یخی رو در تابستان که یخ خرید و فروش داره و مالیت داره این غصب کرد، یک کیلو یخ غصب کرد، بعد خب تدریجا را یا اتلاف کرد یا تلف شد، حالا رسیده فصل زمستان، فصل زمستان دیگه یخ مالیت نداره، به طور کلی بالمره از مالیت ساقط شده. یا از جهت مکان، کاری به زمانم نداریم، مثل اینکه یک مشک آبی رو در یک بیابان خشک بی آب و علفی از یک کسی غصب کرد. خب مشک آب در چنین بیابانی مخصوصا اگر حرارت زیادی هم باشه، آب و علف هم نداشته باشه، خب مشک آب دارای قیمته، دارای ارزشه. خب در این بیابان در موقع غصب یک مشک آبی را که دارای مالیت بود غصب کرد، حالا که میخواد به مالک بپردازه، عرض میشود کنار شط که دیگه مثل دریا آب وجود داره، میخواد جواب اون مشک آب رو بده. آیا این مشک آب اینجا کنار شد کافیست دفعش در ارتفاع زمان یا کافی نیست؟ یا در اون مثال زمانی که عرض کردیم، یخ تابستان و یخ زمستان، آیا کافیست در زمستان اون مقدار یخی رو که در تابستان غصب کرده حالا به مالک بپردازه؟ میفرمایند که نه قاصب چنین حقی داره و نه مالک ملزم به این معنا است. مالک الزامی نداره به این که مشک آبی رو که در بیابان بی آب و علف ازش غصب شده حالا کنار شدی که دریای آب وجود داره بخوان یک مشک آب تحویلش بدن. مشک آب اونجا مالیت نداره و در مالیات به طور کلی، ولو اینکه خصوصیات و صفات این عرض می شود و اختلاف رغبات وجود داره، ولی اونی که به منزله رکن در مالیات هست و به منزله ذات در مالیات هست مالیتشه. مالیتش قبل از تمام اوصاف و خصوصیات و جهات و اینها در کاره. درسته اون کسی که فرض کنید گندم میخواد بخره، گندم خاص میخواد، گندمی که دارای خصوصیت فلان، صفت فلان، شرایط فلان باشه، ولی در درجه اول اون نظر اولیش به مالیت گندمه. در درجه ثانی میگه این گندم مثلا مال آذربایجان باشه، دارای فلان خصوصیات و امتیازات باشه. پس در مسائل مالی در درجه اول اونی که مطرحه مالیت اون شیعه. و اگر ما در این مسئله فرض کردیم که حالا که میخواد بپردازه، به طور کلی مثل از مالیت ساقط شده و حتی یک رقم کمی هم کسی حاضر نیست در مقابل اون بپردازه، آیا این مالی که غصب شده بخواد به این صورت ارتفاع زمان تحقق پیدا بکنه کافیه؟ یعنی قاصب چنین حقی داره و مالک هم ملزم به این که بگیرد؟ نه، مالیت بلا اشکال محفوظه، ولو اینکه در خصوصیات و در امتیازات اختلاف وجود داره. اون وقت اینجا یک مسئله ای رو مطرح میکنن. خب میفرمان حالا که مالک ملزم نیست که این مثلی را که سقط بالمرن المالیه اخذ بکنه و برای قاصب هم جایزیست که مالک رو الزام بکند به قبول کردن چنین چیزی. خب پس حالا تکلیف چیه؟ اینجا میفرمایند که مالک میتواند صبر بکند، بگه من صبر میکنم و منتظر زمانی میشم که مثل دارای مالیت بشه و دارای قیمت بشه، اون وقت مثل رو ازت میگیرم. الان که مثل قیمت نداره، من صبر میکنم تا زمانی که این مثل دارای قیمت بشه و ارزش مالی پیدا بکنه، اون وقت از تو مثل میگیرم. حالا اگر مالکی بود گفت نه، من الان ملزم نیستم به این که مثل بگیرم، مثل مالیت نداره، الان باید قیمت رو بپردازی. الان در زمستان عرض می شود در تابستان یخی رو غصب کرده و گذرونده اتلاف یا تلف یا هرچه پیش آمده الان شده زمستان، یخ هم دیگه از مالیت ساقط شده، مالک هم میخواد قیمت رو بگیره. خب قیمت چه روزی رو بگیره؟ چجور قیمت بکنه؟ یخ که قیمت نداره. ایشون یه طرف قصه رو به عنوان احتمال ذکر میکنن، در حالی که اون طرفش رو هم میباید ذکر کرده باشن ولی نکردن. و اون طرف این است که ما بیاییم قیمت در حال قصب، در زمان قصب، در مکان قصب رو ملاحظه کنیم و بگیم قیمت اون زمان رو بپردازه. این یک احتمال. احتمال دیگه چیه؟ اون رو دیگه ایشون ذکر نکردن، همین میگن فعل یورا قیمت و زمان القصب و مکانه. خب در مقابل فعل یورا یه احتمال دیگه هم باید ذکر بکنن، ولی بدون اینکه اون احتمال رو ذکر کرده باشن میفرماین المسئله تو مشکله و احتیاط وجوبی این است که یک تصالحی در این معنا تحقق پیدا بکنه بین مالک و بین قاصب. ولی ظاهر این است که اون احتمالی که ایشون ذکر نکردن و روی قاعده نوشتار میبایست ذکر بکنن، او عبارت از این است که ما قیمت المثل رو بگیم نه در زمان قصب یا مکان قصب. اون مرحله‌ای که بعد از اون مرحله مثل از قیمت و مالیت ساقط شد، یعنی بگیم همینطور خب قیمت یه مرتبه که مثل از مالیت ساقط نمیشه، به اعتبار اینکه ای هوا کم کم سرد میشه تا میشه مثلا مثل حالا که دیگه به طور کلی زمستان است و سرد است و ناراحت کننده، مثل از مالیت ساقط میشه. ما بگیم اون آخر زمانی که بعد از اون زمان دیگه مثل از مالیت ساقط شد، اون آخرین زمانی که مثل دارای قیمت بود، اینجوری بیایم بگیم. کما اینکه در رابطه با عین اگر نظرتون باشه این حرف رو میزدیم که حالا بعدن هم میخونیم انشاءالله، در رابطه با عین قیمت یوم الدفع ملاک بود. اینجا که نمیشه یوم الدفع رو ملاک قرار بدیم، برای اینکه یوم الدفع قیمت نداره. باید بگیم آخر زمانی که بعد از اون زمان سقط المثل عن القیمیه، عن ثبوت القیمه و عن المالیه. پس دو تا احتمالی که در مسئله وجود داره، یکی قیمت یوم القصب از اون زمان خاص و مکان خاص، یکی هم قیمت آخر زمانی که بعد از اون زمان مثل از مالیت ساقط شد، به اعتبار اینکه تا اون زمان این ملزم بود به اینکه مثل رو بپردازه، مالک هم ملزم بود به اینکه مثل رو بگیره. وقتی که اون زمان گذشت، دو روز سه روز بعد از اون زمان مثل از مالیت خارج شد. پس این دو احتمالی که در عبارت ایشون، بازم من میخونم عبارت رو که این خصوصیتی که عرض کردم معلوم باشه برا شما.
آقا اینجا یه مطلبی پیش میاد که اگر خود اون مچک آب یا قیم بماند یا یخ بگذارن که یخ ها نوزی بود در خواستگر
فرقی نمیکنه. فرقی نمیکنه. خب فرقی نمیکنه. فرقی نمیکنه. برای اینکه در مالیات گفتیم که اصل اولی در مالیات اصل اولیه، اگر تنزل قیمته که ما گفتیم مانعی نداره، در تنزل قیمت در رابطه با خود عین هم مسئله اینه، خود عین هست باید به مؤنث مالون مطرح باشه، برای اینکه در مالیات، برای اینکه در مال، ببینید ما آیه و روایتی که نمی‌کنیم که توی اون کلمه عین ذکر شده باشه، ما داریم مسئله عقلاییشو میگیم. عقلا در مالیات اولین نظرشون به مالیت شیعه، اون مسئله صفات و خصوصیات و این حرف ها که به اختلاف رغبات هم اختلاف پیدا میکنه، اونا در درجه ثانویه است. ولی اونی که در درجه، گوش بدید اگه میخواید نفهمید گوش بدید، عرض میشود که اونی که در درجه اول مطرحه مسئله مالیته. حالا عبارت رو بخوانم، اینی که عرض کردم، فلهو ان یصبره، مالک حق داره که صبر بکند، و ینتظره زمانن او مکانن آخر، فیطالبه بالمثل الذی له القیمه، و له ان یطالب القاسب بالقیمه. فعلا قید یطالبه است، نه اینکه بالقیمت، فعلا قیمت نداره که فعلا. و له ان یطالب القاسبه، یطالبه فعلا، کما فی صورت تعذر المثل که ما گفتیم انتقاله به قیمت پیدا میکنه، اونجام روی همین حسابه. چرا در تعذر المثل میگیم قیمت رو بده؟ برای اینکه قیمت جبران مالیت میکنه، و عرض میشود در مالیات در درجه اول عنوان مالیتش باید محفوظ باشه. و هین ازن، یعنی حالا که قاسب مطالبه کرد به قیمت، باز میگم این فعلا قید یطالبه است نه قید قیمت. و لهو ان یطالب القاسبه بالقیمه فعلا، یعنی یطالبه فعلا، کما فی صورت تعذر المثل. و هین ازن، حالایی که میخواد مطالبه به قیمت بکنه، چه قیمتی رو در نظر باید گرفت؟ فهل یراعا قیمته فی زمان القصب و مکانه، ام چی؟ این دیگه نیست در عبارتی که ما اینجا داشتیم و یادداشت کردیم. ما گفتیم که اون طرف احتمالش اون آخر زمانیست که بعد از اون زمان مثل از مثلیت خارج شده، و الا در اون زمان هم از مالیت، و الا در اون زمان هم مالیت کمتری داشته، ولی خب چون به تدریج این معنا مثلا حاصل شده، اون آخر مرتبه‌ای که بعد از اون مرتبه مثل از مالیت ساقط میشه، اون آخرین مرتبه رو ملاحظه کنه. المسئلتو مشکله و به احتیاط وجوبی، فالاحوتو التخلصو به تسالو. یک نکته را اینجا عرض بکنم و اون این است که ما انشاءالله شاید فردا همین صحیحه ابی ولاد رو بخوانیم، و شاید هم معتقد بشیم که از صحیحه ابی ولاد قیمت یوم القصر استفاده میشه، لکه مورد صحیحه ابی ولاد قیمیاته، اما مسئله مثل این در صحیحه ابی ولاد اصلا مطرح نیست، اکتراع یک بغلی یا یک دابیست و با مسائلی که در صحیحه ابی ولاد مطرحه. لذا که می فرماین المسئلتو مشکله، حتی یعنی حتی اگر ما در قیمیات یوم القصب را ملاک بدانیم و از صحیحه ابی ولاد همین معنا رو استفاده بکنیم، باز در مسئله تعذر مثل نمیتونیم دائره صحیحه رو توسعه بدیم. اینجا باید روی قاعده معشی بکنیم. لذا میگه آیا یوم، میفرماین آیا مراعات بکند قیمت یوم القصب و مکان قصب رو، یاش هم عرض کردیم عرض نمی کنن یا نمی فرماین، یا اون احتمالی که ما عرض کردیم، می فرمان المسئلتو مشکله، جدنم مشکله است و چون مشکله است درش احتیاط وجوبی مطرحه، نه احتیاط استحبابی. احتیاط وجوبی اقتضای تصالح و ترازی بین قاسب و مالک رو داره.